عزیز، این برنامه را نیز با اخبار جهان آغاز میکنیم که همکارم احمد آرمان پیشکش میکند.
رهبر کاتولیکای جهان به شفاخانه منتقل شده است. رئیس جمهور آلمان امروز در پارلمان اسرائیل سخنرانی خواهد کرد و هم مزنون اصلی بمبگذاری در قطار ریل در شهر مادرید اسپانیا دیشب در بروکسل به دام افتاد. پاپ جان پال رهبر کاتولیکای جهان در یکی از شفاخانه‌های روم پایتخت ایتالیا بستری شده است. یک سخنگوی واتیکان گفت که رهبر کاتولیکای جهان احتیاطاً به شفاخانه انتقال شده و تحت مراقبت جدی قرار ندارد. پاپ 84 ساله که از بیماری تنفسی رنج می‌برد، از روز یک شنبه به بیماری زکام مبتلا شده است. سرمای غیر طبیعی در شهر روم مصادف است با بروز سراسری بیماری زکام که حدود 1% کل جمعیت ایتالیا را فرا گرفته است. هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان قرار است امروز در حضور نمایندگان پارلمان اسرائیل سخنرانی کند. بعضی نمایندگان اسرائیلی تهدید کردند که اگر آقای کوهلر به زبان آلمانی صحبت کند، آنها مجلس را ترک خواهند گفت. کوهلر در اولین روز دیدار 4 روزه از اسرائیل، جهت گفتگو درباره روابط سیاسی دو کشور در اسرائیل به سر می‌برد. وی دیروز در جریان ملاقات با همتای اسرائیلی خود، تعهد سپرد که آلمان هیچگاه وقوع جنگ‌های مذهبی را اجازه نخواهد داد. دیدار کوهلر چند روز پس از 60مین سالروز آزادی اردوگاه کشتار یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی در آشویتس پولند صورت می‌گیرد که در نتیجه آن بیش از 1 میلیون نفر عمدتاً یهودی جان‌هایشان را از دست دادند. تحقیق کنندگان در آلمان بدین باورند که یک پرستار مرد که قبول کرده واکسین کشنده را بالای 16 مرد سال خورده تطبیق کرده است، مسئولیت مرگ 29 نفر را به عهده دارد. آیت تحقیق در کمپتون گفتند این مرد به اتهام 6 واقعه مشکوک قتل، 22 واقعه آدمکشی و یک بار کمک به مرگ انسان تحت بازجویی قرار گرفته بود. اتهامات تازه بالای وی پس از انجام آزمایش بالای 42 تن از بیماران مطرح شد که در جریان وظیفه وی در شفاخانه سنتوفن در باواریا جانهایشان را از دست داده بودند. کالبد شناسان بقایای داروهای خیلی کشنده را در 24 جسد مربوط به بیماران دریافتند که برای بیماران توصیه نشده بود. مرد پرستار که اکنون در بازداشت به سر می‌برد، اعتراف کرده برای آنکه 16 تن از بیماران را از رنج رهایی دهد، آنان را با تطبیق بیش از حد داروهای مسکن به قتل رسانیده است. مقامات در بلژیک یک مرد مراکشی را که در بمبگذاری قطار ریل در اسپانیا در سال گذشته مظنون دانسته می‌شود، دستگیر کردند. یوسف بلهاج شب گذشته در بروکسل پایتخت بلژیک بازداشت شد. گمان برده می شود که این مرد 28 ساله یک روز پس از انفجارات در دستگاه ریل شهر مادرید در یک نوار ویدیویی مسئولیت انفجارها در قطار ریل را به عهده گرفته بود که 191 نفر قربانی بر جای گذاشته بود. غازی علی‌آور رئیس جمهور عراق آن دم مسلمانان سنی را که به میزان زیادی از اشتراک در انتخابات تاریخی روز یکشنبه در آن کشور خودداری کرده بودند تشویق کرده است که در پروسه سیاسی عراق سهیم شوند. علی‌آور همچنان گفت که خروج نیروهای آمریکایی از عراق ممکن است قبل از پایان امسال آغاز نشود. در این حال رئیس پیمان عراق متحد پیش بینی کرده است که به پیروزی بزرگی در انتخابات دست یافته است. همچنان عبدالعزیز حکیم به خبرگزاری رویترز گفته است که پیمان عراق متحد خواهان آن است که با هر کس در عراق همکاری متقابل داشته باشد.
مع الجميع مع جماعت مسعود و جلال و مع السنه و مع
ما با هر کس صحبت میکنیم، چه گروه های کردی مسعود بارزانی و جلال طالبانی باشد یا سنی ها و دیگران. ما با کلیه جناهای عراقی احترام داریم. ما باید با آنان یک جا کار کنیم. در این حال روز گذشته مرزهای عراق و میدان هوایی بغداد که در جریان انتخابات تحت تدابیر شدید امنیتی مسدود شده بود دوباره باز شده است. در پایان مشروع اخبار یک بار دیگر توجه کنید به سرخط اخبار. رهبر کاتولیکای جهان به شفاخانه منتقل شده است. رئیس جمهور آلمان امروز در پارلمان اسرائیل سخنرانی می‌کند و مزنون اصلی بمبگذاری در قطار ریل در شهر مادرید اسپانیا دیشب در بروکسل پایتخت بلژیک به دام افتاد. پایان مشروع اخبار.
اخبار جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. حال شنونده عزیز توجه کنید به سرخط مطالب این برنامه. سازمان‌های کمک دهنده برنامه محو کشتزارهای کوکنار در افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند. ولی ولایت غور میگوید بیش از 500 جریب زمین را از کوکنار تصفیه نموده است. در حدود 70 نفر در جوزجان DDR شده و پس از فراغت از مراکز حرفه‌ای به زندگی عادی برگشتند. پس از انتخابات عراق جامعه جهانی خواهان کمک بیشتر با این کشور شده است. در حدود 4000 نفر از محاکمه کشانیدن مجرمین جنگی در افغانستان حمایت کردند. مطالب در این موارد، گزارش های دیگر، آهنگ ها و برنامه های در اطراف افغانستان و صحت در جریان این ساعت به نشر می رسد. با ما باشید. حال شنونده عزیز، بررسی نشرات چاپ امروز کابل را از حمید پژمان می شنویم.
در سرمقاله‌های روزنامه‌ای چاپ شده در کابل به مطالب مختلف اشاره شده است. همین روزنامه دولتی در سرمقاله امروزیش به مصائب جنگ‌های دوامدار در این کشور اشاره کرده و روی ضرورت تامین وحدت و نقش نیروهای ملی اتکای بیشتر دارد. سرمقاله نویس این روزنامه می‌نویسد: اگر دیروز جنگ مهمترین ضربه را به یگانگی افغانان در راه وحدت اراده‌شان وارد کرده بود، امروز گذار جامعه‌مان از جنگ به صلح و شکلگیری فضای آرامش، تامین امنیت نسبی و آغاز مرحله بازسازی و بالاخره تعیین رئیس جمهور منتخب از طریق رای مستقیم مردم بهترین نماد وحدت ملی گردیده است. روزنامه هیواد در سرمقاله امروزیش اقدامات وزارت احیا و انکشاف دیات افغانستان را در امر بازسازی مناطق روستایی مورد ستایش قرار داده، از اختصاص مبلغ 344 میلیون دلار جهت بازسازی و نوسازی دیات به نیکویی یاد میکند. با عقیده سرمقاله نویس روزنامه هیواد، این اقدام در جهت بازسازی مناطق روستایی تنها یک اقدام مثبت جهت ما و فقر و گرسنگی در این مناطق نیست، بلکه در آنجا این اقدامات می تواند از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مؤثر ارزیابی گردیده و یکی از راه‌های مؤثر مبارزه با تروریسم را که یکی از عوامل آن فقر در این کشور می باشد تسریع بخشد. روزنامه اصلاح در سرمقاله امروزیش به مشکل جوانان تحصیل کرده که از طریق سپری نمودن امتحان کنکور رای پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی می گردند اشاره کرده و از نبود کادرهای متخصص در این کشور نگرانی دارد. اصلاح می نویسد: بازسازی و نوسازی افغانستان با پروسه تعلیم، تخصص و کارشناسی ارتباط ناگسستنی دارد. افغانستان زمان می تواند به سوی مدنیت و شگوفانی گام بردارد که یک نسل متحد به منافع ملی و متخصص در سمدهی آن قرار داشته باشد. اصلاح در اخیر می نویسد: با در نظر داشت منافع و مصالح عمومی کشور، باید تمام راه‌های غیر مجاز و غیر مشروع که در گذشته زمینه پیروزی برخی محصلین غیر واجد شرایط را با پوانتون می گردید مسدود گردد. ولی روزنامه آرمان ملی در سرمقاله امروزیش هلاکت تعداد از عودت کنندگان افغان را به خاطر سرمایه کشنده در هفته جاری در سرمقالش گنجانیده و نوشته است. در این زمینه چه کسی پاسخ خواهد گفت؟ آرمان ملی در ادامه می نویسد: مردم می خواهند بدانند چرا این خانواده های بی سرپناه در جدال با سرمایه کشنده زمستان بال خود رها شدند و چرا وزارت امور عودت کنندگان نتوانست جان این مردم فقیر و گرسنه را نجات بخشد. بقیده سرمقاله نویس روزنامه آرمان ملی: تا 3 سال گذشته دولت هیچ کار موثری در جهت رفع مشکل بی سرپناهان و کمک به بازگشت کنندگان انجام نداد. آیا بعد از این نیز وضع چنان خواهد بود که گذشت؟ آرمان ملی در این سرمقاله از احساس اسلامی و مردم دوستی آن هموطنان قدردانی میکند که به امداد چادرنشینان چمن حضوری شتافتند. این بود بررسی مختصر از سرمقاله روزنامه‌ای چاپ شده در کابل.
پس از اینکه در جریان 3 سال گذشته افغانستان بزرگترین تولید کننده هیروئین در جهان به شمار آمد و گفته شد که این کشور در حدود 80% مواد مخدر جهان را تولید می کند، آمد کرده رئیس جمهور افغانستان پس از آغاز به کارش محو کشت مواد مخدر را در صدر برنامه‌های خود قرار داد. تلاش ها از طرف دولت جهت از بین بردن کوکنار ادامه دارد. در این راستا دولت افغانستان تنها نبوده، بلکه جامعه جهانی بالخصوص امریکا در مبارزه با مواد مخدر پیش قدم بوده است. تا تلاش جدید ایالات متحده آمریکا برای محو کشتزارهای کوکنار در افغانستان در سطح دهقانان متمرکز است، اما سازمانهای کمک رسانی بین المللی می گویند این برنامه باعث ایجاد مشکلات جدی شده و در راستای مجازات معاملگران بزرگ مواد مخدر تأثیر ناچیزی خواهد داشت. فشرده گزارش مرکز خبری رادیوی آزادی را در زمینه از همکار ما قادر حبیب میشنویم.
در یک نامه از جانب بیش از 30 سازمان بین المللی و افغان، عنوانی کندیلیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شده که محو کشتزارهای کوکنار به طور گسترده و یکبارگی تای سال 2005 میلادی در افغانستان باعث بی‌ثباتی و خلل در راه پیشرفتی که بعد از سقوط اداره طالبان در کشور به میان آمده شده می تواند. در نامه آمده است که این امر باعث مخالفت میلیون ها افغان با دولت خواهد شد، در حالی که دولت برای تقویه و گسترش حاکمیتش به سراسر کشور تلاش دارد. سازمان های کمک رسانی به شمول کر انترنشنل یا پاملرنه، مرسی کارپ و آکسفم از اداره ایالات متحده خواستند که تلاش‌های مبارزه علیه مواد مخدر خود را از محو کشتزارهای کوکنار به ایجاد معیشت بدیل متمرکز سازد. پاول بارکر مدیر مسئول کر انترنشنل یا پاملرنه در افغانستان میگوید:
We're not so much opposed to eradication as we are a disproportionate focus on eradication.
ما مخالف محو کشت خشخاش نیستیم، اما ما بیشتر از آن مخالف آنیم که تمرکز توجه در این مورد به طور نامتناسبی صورت بگیرد. ما میپذیریم که امسال از بین بردن کشتزارهای کوکنار صورت خواهد گرفت. اگر این وجه مقدماتی مبارزه با مواد مخدر باشد، این امر به نادارترین مردم این کشور تأثیر ناگوار و جدی، ولی برای رسیدن به اصل مشکل تأثیر کمی خواهد داشت. این معضله در حقیقت توسط دهقان نادار به پیش برده نمی شود. این امر بیشتر توسط معاملگران و تاجرانی به پیش می رود که آن را به فروش می رساند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تا سال 2004 میلادی کشت کوکنار در افغانستان 64% افزایش یافته است. شمار خانواده هایی که سال گذشته میلادی در کشت کوکنار در این کشور سهم داشتند به 350 هزار تخمین شده است. کارشناسان می گویند دهقین افغان به خاطر به کشت کوکنار رو می آورند که نفع بیشتری از آن به دست می آورند و کوکنار در آب و هوای ناگوار برای زراعت مقاومت بیشتر دارد. ماه گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان علیه مواد مخدر در کشور اعلام جهاد کرد. ایالات متحده ای آمریکا در این مبارزه با دولت افغانستان تعهد کمک مالی 780 میلیون دلار را نموده است، اما بارکر میگوید مبادرت ایالات متحده تحت برنامه کمک به دهقین صرفاً به چند ولایت منحصر می شود.
هدف این مبادرت تازه ایالات متحده برای تمویل برنامه‌ای که هدف آن ایجاد معیشت بدیل به دهقین است صرفاً چند ولایت است، در حالی که همین اکنون در 34 ولایت افغانستان کوکنار کشت می شود. ما ترجیح می دهیم که شاهد برنامه سرتاسری باشیم که برای همه دهقین نادار بدیل را فراهم آورد.
سازمان های کمک رسانی می گویند کمبود معیشت بدیل قرضه های دهقین را در مقابل معاملگران محلی مواد مخدر بیشتر می سازد که در آن صورت دهقین مجبور به گرو گذاشتن زمین هایشان در اختیار آنها می شوند. به اساس گزارش ها شمار زیادی از مقامات و گروه های ملیشیا در کشور در کاروبار مواد مخدر دست دارند. مدیر مؤسسه پاملرن در افغانستان می گوید باید قاچاقبران مواد مخدر و مقامات فاسد در کشور محاکمه شوند.
ما ترجیح می دهیم که به ممانعت از آنهایی که در سطح وسطی و یا بالایی قاچاق و تولید مواد مخدر قرار دارند توجه بیشتری معطوف گردد، به این معنا که به لابراتوارهایی که تریاک را تولید می کنند و به بدیل معیشت توجه شود. تا زمانی که دهقانان بدیل مناسبی نداشته باشند فایده ای ندارد که نیازمندان کشور فقیرتر شود.
سازمان های کمک رسانی می گویند قاچاقبران مواد مخدر باید شناسایی شوند و کمک های مالی بیشتر با ادارات امنیتی صورت بگیرد تا ظرفیت این ادارات به آن حد بالا برود که آن دقاچاقبران و حامیان سیاسیشان را دستگیر نمایند.
کمپاین محو کشت کوکنار دو ماه قبل در ولایت غور آغاز شده و به گفته این مسئولین این ولایت این کمپاین تا کنون در تمام ولسوالی های این ولایت جریان دارد. مسئولین این ولایت ادعا می کنند که کمپاین علیه مواد مخدر در ولایت غور با موفقیت های زیادی همراه بوده است. همکارم رشدین قادری با والی این ولایت عبدالقادر علم مصاحبه نموده و در آغاز از وی پرسیده است که در مورد این کمپاین در ولایت غور معلومات بدهد. وی در پاسخ گفته است:
کشت کوکنار به طور قطعی مبارزه پیگیر و قاطع بعد از اینکه تالیفی محترم حامد کرده رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان تمام رسید و اولین بیانیه یا کمپاینشان که صحبتی کردن در ارتباط به قطع کشت تولید مواد مخدر بود و تمام والی ها و قماندان ها در جلسات شرکت داشتند که ما هم بودیم. تمام یکبارگی تعهد سپردن که بعد از این علیه تولید و کشت کوکنار به طور قاطع و پیگیر مبارزه میشه که مواد برج آخر برج کوزی سال جاری را تا وقتی ریزش برف که میانه های برج جدی بود تمام ولسوالی های غور خصوصا ولسوالی تولک، شهرک، چهارصده در این ولسوالی ها و در امتداد دریای هریرود تا چخچران کاملا در حدود 540 گرم زمین از وجودی بوته های دریا کاملا پاکری شد و پاکسازی شد در ولایت غور و این تا این وقت بعد از اینکه برف باریده شاید کم و زیادی باقی مانده باشه در بعض جا که با کمپین باری انشالله ختم میشه.
ولی آقای علم، آیا در جریان این کمپین در اقین و زمینداران با شما موافق بودن و یا در این اصلا مشکل مواجه نشدین و برای که زمیندارایی که کشتارهای کوکنارشان از بین رفته کمک ها و مساعدت های از کدام مراجع صورت گرفته یا خیر؟ اگر صورت نگرفته وعده چیگونه کمک هایی شده؟
بله طبعا به شما معلوم از وقتی که کشت کوکنار قطع میشه یک از لحاظ اقتصادی مردم صدمه میبینن، ولی ما قبلا همون فرمان رئیس دولت و فتوایی از طریق شورای علما و استر محکمه را به تمام مدعاقین و مردم اعلان کردیم و بعدا خوشبختانه که وزارت محترم انکشاف دهات و وزارت زراعت هر دویش توهما وعده معیشت بدیل برای دهاقین داده بودند. ما به اونا گفتیم که در بدل این تخمای اصلاح شده و کود کیمیاوی و رشد زراعت در غور طی پلانها و برنامه های منظمی در سال آینده با شروع فصل بهار و همچنین اعداد پروژه های مالداری را که در پهلویش صنعتی مثلا صنعت قلیم بافی یا گلیم بافی که هم نتیجه مالداری است در اینجا رشد میکنه، یک بودجه قبلا پیشبینی شده وزارت انکشاف داد که ما و داقین در بدلش توضیح خواهیم کرد.
شما تا چی حد مطمئن هستین که بتونین مزرعه کوکنار را 100% در تمام ولایت غور کاملا از میان بردارین؟
ما خو در سال جاری به خاطر اینکه مردم همه آماده شدن در طلبانه حمایت خود اعلان کردن که ما به جلوگیری از کشت کوکنار به خاطر همه بهتر شدن وضع اخلاقی و اجتماعی جامعه و اعاده حیثیت افغانستان کشت کوکنار را قطع میکنیم. و یک اعلان و حمایت مردم بوده که ما به مشکل مواجه نشدیم. مردم با ما آمادگی همکاری نمودن. ما 100% مطمئنیم که به این پروسه انشاءالله رمان ما موفقیم و در آینده به این مشکل مواجه نمیشیم.
بله. با سال آخری که پروگرام های بعدی که در آینده های نزدیک در این عرصه چی خواهد؟
به شما معلومه که در ولایت غور ولایتی سردی و بسیار سرد افغانستان تا اوایل اپریل که تقریبا بعد از زای حمل تا او وقت وقتی کشت و کار هم نیست و وقتی زراعت هم نیست. بعدا ما کوشش میکنیم رفاه اجتماعی رو برای مردم از طریق رشد زراعت، مالداری و صنعت در ولایت غور، صنعت هم صنعت های دستی که مرد و زن مشترکاً کار میکنه در اونجا رو رشد بدیم و مردم و خصوصا مسائل ساختمانی و انکشافی هم در پروش هست و این پروژه ها باعث میشه که یک بدیلی برای مردم باشه که به کشت کوکنار دست ندارد.
مصاحبه بود با والی ولایت غور در مورد کمپاین محو کشت کوکنار در ولایتش.
مخدر دست به دست با هم به تخریب افغانستان. امنیتی و حساسیت های سیاسی وجود دارد. زمینه برای انتخابات آزاد به صورت بهتر مساعد شود.
رادیوی آزادی، گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:20 صبح به وقت افغانستان. حال شنونده عزیز، پس از یک آهنگ دوباره با مطالب با شما خواهیم بود. با ما باشید.
سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد. بهشتی تو شود به یک قطره دل شاد کرد، شود به یک قطره دل شاد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل گولاد کرد، سوز دلم در دل گولاد کرد، سوز دلم در دل گولاد کرد، سوز دلم در دل گولاد.
آهنگی بود به صدای استاد عبدالوهاب مددی. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. برنامه کنونی را با مطلب درباره برنامه جمعاری اسلحه و ملکی سازی ادامه میدهیم. در حدود 70 تن از جنگجویان سابق در ولایت جوزجان بعد از ختم کورس 6 ماهه از مراکز آموزشی حرفوی برای افراد دیدیار شده سند فراغت به دست آوردند. قابل یادآوری است که این مراکز را سازمان جهانی مهاجرت یا IOM و مؤسسه بازسازی MRC اداره می کند. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان درباره فراغت این افراد گزارش می دهد.
تصدیق نامه های فارغین کورس مراکز آموزش حرفه‌ای شبرقان و میمنه برای 68 تنی از افراد دیدی آر شده توزیع شد. در محفلی که بدین مناسبت در هتل شهرداری شبرقان ترتیب یافته بود، در ابتدا سید طاهر به نمایندگی از مؤسسه MVP مزار شریف سخنرانی نموده گفت:
ما در شهر تاریخی شبرقان یا جوزجانان تاریخی ما می‌بینیم که اولین کسانی که در حرفه‌های جدید و پیشه‌های جدید آموختن از این شهر فارغ میشن و به زندگی ملکی می‌پیوندند.
نامبرده گفت مرکز آموزش حرفه‌ای برای افراد دیدی آر شده توسط سازمان جهانی مهاجرت یا IOM و مؤسسه بازسازی مندیش یا MRC به تاریخ 25 جولای سال 2004 مطابق 4 اسد سال 1383 در شهرهای شبرقان و میمنه آغاز به فعالیت نموده است. در این مراکز حرفه های نجاری، خیاطی، فلزکاری و دریوری آموزش داده شده و بر علاوه آن کورس های سواد آموزی نیز تدریس می گردد. در لابلای سخنرانی ها عبدالصمد راسخ رئیس اداری ولایت جوزجان در رابطه با فراغت افراد دیدی آر شده تی صحبتی گفت.
روز که از طرف مرسی CIOM و MRC ابتکار عمل به خرج داده شده و برادرهایی که سلاح را به زمین گذاشتن عزیزای ما که اینا از مسلک عسکری به طرف از سلاح به قدم گذاشتن از سلاح به عرفه و پیشه گذاشتن پای گذاشتن قدم گذاشتن اینا ابتکار عمل را که به خرج دادن از جانب مقام ولایت از آدرس مقام ولایت برای مؤسسه موفقیت ها کامیار و سرفرازی حضور میکن.
گفته می شود دوره آموزش در مراکز یاد شده مدت 6 ماه بوده توسط استادان مجرب و مسلکی پیش برده می شود و در حال حاضر در مراکز متذکره به تعداد 316 نفر تحت آموزش قرار داشته از جمله به تعداد 68 نفر آنها بعد از سپاری شدن دوره آموزش از این مراکز سند فراغت به دست می آورند. عبدالقدوس یک تن از فارغین مرکز آموزش حرفه‌ای شبرغان با نمایندگی از دیگر فارغین چنین گفت.
مدت 6 ماه را در مرکز آموزش حرفه‌ای شبرغان سپری نمودم. در این مدت بر علاوه فراگیری حرفه مکانیک موتر یا مستریگری و دریوری از نعمت سواد نیز بهره مند گردیدم. حال مطمئن هستم که با آموزش این حرفه می توانم در بازار کار نموده و با روزی حلال مصارف خود و خانواده ام را به دست آورم. در اخیر به نمایندگی از کسانی که امروز از این مرکز آموزش حرفه‌ای فارغ می‌گردند از تمام آنانی که زمینه آموزش را برای ما مساعی نمودند خصوصا مؤسسه ANBP IOM و MRC و تمام استادانی که قبول زحمت فرمودند ابراز سپاس و امتنان می‌نمایم.
گفتنی است وجوه مالی این مراکز آموزشی از طرف مؤسسه IOM پرداخته شده و جریان چگونگی آموزش حرفه‌ای از سوی مسئولین IOM و پروگرام آغاز مجدد برای افغانستان و MRC تحت کنترل و مراقبت قرار داشته است. اهداف اصلی مراکز مذکور آموزش حرفه‌های مختلف برای افراد دیدی آر شده و در نتیجه زمینه کاریابی در بازار و خودکفا شدن آنها می باشد. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
اخیراً کمیسیون حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارش‌های مفصل از نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در افغانستان تذکر داد. هرچند که در این گزارش آن کمیسیون خواستار برکناری مقامات دولتی که در جرایم جنگی دست دارند گردیده است، اما منابع دولتی میگویند هنوز برای به محاکمه کشانیدن ناقضین حقوق بشر و مرتکبین جرایم جنگی وقت است. در این حال به گفته مقامات سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، با اینکه وضع حقوق بشر در افغانستان رو به بهبود است، اما پامال شدن آن ادامه دارد. تفصیل موضوع را از قادر حبیب می‌شنویم.
با اینکه در حال حاضر مردم در شهر کابل مصروف زندگی عادیشانند، سرک‌های شهر نسبت به هر زمان دیگر مزدحم به نظر می‌رسد، اما هیچ یک از آنها وحشت و دهشت بیش از 2 دهه جنگ را در کشور فراموش نکرده و خواهان عدالتند. اکثر افغان‌ها بیش از نصف عمرشان را در فضای جنگ و بحران سپری کردند. از سال 1979 تا 89 میلادی اشغال شوروی وقت که از 1992 تا 1996 جنگ‌های داخلی را به دنبال داشت و پس از آن از 1996 تا 2001 اداره طالبان با تعبیر تندروانه‌شان از اسلام بر مردم افغانستان حکمروایی کردند. البته در میان افغان‌ها کسی دیده نخواهد شد که از این دوره‌ها خاطرات تلخی را به خاطر نداشته باشد. یک خانم افغان از زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی وقت یادآور شده می‌گوید اساکر ارتش سرخ نه تنها شمار زیاد مردم را به ضرب گلوله کشتند بلکه آتش هم زدند.
لکه امر نکرد لگ امر کرد خدای بلای امر کرد توگا اورونا ورواچاول توگا وی وشتل.
به گفته مقامات سازمان‌های حقوق بشر در دوران اشغال افغانستان توسط شوروی، جنگ‌های داخلی و رژیم طالبان تمام جناح‌ها در کشور به گونه مرتکب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر شدند که شامل تجاوزهای جنسی، کشتارهای دست جمعی و بمباردمان غیر نظامیان می شود. به اساس مطالعه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده و روز شنبه گذشته انتشار یافت، از بیش از 4000 نفری که پرسیده شده،